خدا رحمت کنه علیرضا که امروز یادش با ما هست و این ثمره‌ای که مثل این عزیزمون خیلی جاها گذاشته، حال دل خیلی ها رو عوض کرده، راه زندگی خیلی ها رو عوض کرده. الهی شکر. ایشالله که با اولیاء خدا محشور باشه. ایشالله که خدا همه رفتگانتون رحمت کنه و دلتون به حال خوب ارواح اونها.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بنام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری فرهنگنامه را میشنوید. برنامه بعدی تکراری راهی رستگاری خواهد بود و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان گرامی، آرزو میکنم لحظه لحظه زندگیتان پر از آرامش باشد و اینک تقویمی تاریخ را میشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 23 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با دوم ماه رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 13 مرد سال 2024 میلادی. هزار و صد و پنج سال پیش در روز دوم رمضان سال 340 هجری قمری، عبدالرحمن زجاجی نهاوندی، ادیب، لغتشناس و فقیه بزرگ قرن چهارم هجری قمری در دمشق درگذشت. و در خوزستان در جنوب غربی ایران متولد شد و در نوجوانی به بغداد رفت و نزد اساتید برجسته زمان خود همچون ابن درید به تحصیل فقه و لغت پرداخت تا اینکه خود در این علوم استاد شد. عبدالرحمن زجاجی در سال 311 به عزیمت کرد و تا پایان عمر در آنجا ماند. از تألیفات این عالم فاضل میتوان به اعمالی زجاجی، الایضاح الکافی و الایضاح فی علل النحو اشاره کرد. شست و هفت سال پیش در روز 23 اسفند ماه سال 1335 هجری شمسی لایحه تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت ایران موسوم به ساواک در مجلس شورای ملی ایران به تصویب رسید. پس از نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران که با کودتای آمریکایی انگلیسی در سال 1332 هجری شمسی شکست خورد، واشنگتن طرح تشکیل یک سازمانی امنیتی قدرتمند را که از نفوذ شوروی در ایران جلوگیری و از رژیم استبدادی پهلوی محافظت کند، ارائه داد. ساواک که بیشتر برای سرکوب مخالفان داخلی شاه از آن استفاده شد، توسط آمریکا راه اندازی شد و ماموران آن تعلیم داده شدند. این ماموران همه کسانی را که از حقوق و آزادی های مردم ایران دفاع می کردند به نام کمونیست و وابسته به شوروی می خواندند و آنها را دستگیر و تحت شدیدترین شکنجه ها قرار می دادند. بسیاری از این شکنجه ها توسط ماموران سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی یعنی موساد و نیروهای ساواک تعلیم داده شده بودند. در دوران فعالیت ساواک هزاران مبارز انقلابی کشته و مجروح شدند و این سازمان مخوف با عنوان نماد خفقان و کشتار و نقض حقوق بشر در ایران شناخته می شد. سازمان امنیت رژیم شاه چند روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در روز 17 بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی منحل شد. و 62 سال پیش در روز 23 اسفند ماه سال 1340 هجری شمسی آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی روحانی مبارز و شخصیت سیاسی معروف تاریخ معاصر ایران درگذشت. او در جوانی موفق به کسب درجه اجتهاد در فقه از حوزه علمی نجف شد و در همان سال با کمک سایر روحانیون مبارزه شدید را علیه سلطه استعمار انگلیس بر عراق آغاز کرد که منجر به اخراج او از این کشور شد. آیت الله کاشانی در ایران نیز مبارزه پیگیر را علیه نفوذ استعمار انگلیس آغاز کرد و به خاطر این مبارزات چند سال زندانی شد. مردم تهران پس از آزادی آیت الله کاشانی از زندان و پاس مبارزاتش او را به عنوان نماینده منتخب خود به مجلس شورای ملی فرستادند. با حمایت آیت الله کاشانی از دکتر مصدق و مبارزات پیگیری مردم مسلمان ایران، صنعت نفت در ایران ملی اعلام و مصدق نخست وزیر شد. سپس قوام السلطنه عاملی سرسپرده انگلیس به نخست وزیری ایران رسید و آیت الله کاشانی با صدور اعلامیه مردم را به صحنه فرا خواند که در نتیجه آن قیام گسترده 30 تیری سال 1331 هجری شمسی به وقوع پیوست. شاه که موقعیت خود را در خطر میدید با کنارگیری قوام السلطنه موافقت کرد و مصدق بار دیگر نخست وزیر شد. پس از وقوع کودتای آمریکایی سال 1332 هجری شمسی و بازگشت شاه به ایران، عمال وی آیت الله کاشانی را تحت نظر گرفتند تا اینکه سرانجام پس از عمر مبارزه با استعمار در چنین روزی به دیدار حق شتافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 23 اسفند ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 2 ماه رمضان سال 1445 هجری قمری و مطابق با 13 مارس سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکرار فرهنگنامه آماده پخش است. بریم که بشنویم.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پربار زبانی پرتوانی فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و هم از جان در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: نگاه به کتیبه های فارسی در شرق آسیا و اخبار فرهنگی. هفته گذشته نشست تخصصی گروه هنر شرق فرهنگستان هنر در تهران برگزار شد. یکی از سخنانان این نشست مرتضی رضوانی‌فر، پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی بود که درباره تزیینات کتیبه های فارسی در کشورهای دیگر سخنرانی کرد. به همین بهانه در این گفتار نگاهی خواهیم داشت به گستردگی چشمگیری کتیبه های فارسی در کشورهای آسیایی و به ویژه شرق این قاره. عزیزان، همان گونه اطلاع داره در بررسی های تاریخی کتیبه و سنگ نوشته از اهمیت خاصی برخوردار است و اطلاعات تاریخی، زبانشناسی و مردمشناسی فراوانی را میتوان از کتیبه ها به دست آورد. بدون شک قدیمی‌ترین هنر اسلامی خوشنویسی و کتیبه نگاری است و به همین کراهت و منع برخی هنرهای تصویری در برهه از تاریخ دوران اسلامی خوشنویسی نقش را بر عهده می‌گیرد و توجه به آن زمینه پیدایش و تنوع خطوط و هنرهای تزیینی را پس از اسلام فراهم می‌کند. فتوحات اسلامی و ساخت بناهای مختلف مانند مسجد، خانقاه، مقبره، تکایا و مدارس دینی با معماری اسلامی یکی دیگر از دلایل رونق کتیبه است. در نهایت دلایل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مانند گسترش عرفان و تصوف اسلامی و تاکید بر شناسنامه‌دار کردن بنا با کتیبه های بلاغی و اخلاقی برای تبلیغ دین با بهره بردن از متن و یا ترجمه آیات، روایات، اذکار و اشعار را می توان از دلایل رونق خوشنویسی و کتیبه نگاری دانست. گستری حضور کتیبه های فارسی در آسیا از شرقی ترین نقاط چین مثل بندری گوانجو که راه ابریشم دریایی از آنجا شروع می شود آغاز می شود و سواحل جنوب شرقی آسیا را طی کرده و از جنوب هند به بندری سیراف در خلیج فارس تا آفریقا و زنگبار می رسد. البته در پی حضور گروه های ایرانی در کشتیرانی و تجارت در شرق چین تا میانمار و تایلند و فیلیپین هم ادامه دارد. نتایج تحقیقات پژوهشگران بیانگر این نکته است که هر جا ایرانیان حضور داشتند، کتیبه با شعر معروف از محتشم کاشانی، شاعر ایرانی قرن 16 میلادی وجود دارد و گویا به عنوان نماد اسلام و ایران بر روی کتیبه های مراکز اجتماعی، خیریه و عامل منفعه دیده می شود. مرتضی رضوانی‌فر، استاد دانشگاه و پژوهشگری حوزه میراث فرهنگی میگوید بررسی کتیبه های مستند شده میتواند به روشن شدن برخی موارد تاریک در تاریخ مشترک ایران و دیگر کشورهای آسیایی نظیر تاریخ و نحوه ورود زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به آن کشورها و تحلیل محتوای متون کتیبه ها به منظور تأثیر آرا و افکار ادیان و عرفان ایران کمک کند. به عنوان مثال نزدیک به 120 کتیبه در کشور بنگلادش شناسایی و ثبت شده که بررسی آنها میتواند بخشی از تاریخ این کشور را به عنوان چهارمین کشور پرجمعیت جهان اسلام روشن و نقش زبان فارسی، عرفان ایرانی و هنرهای ایرانی در شکلگیری تاریخ دوره اسلامی بنگلادش را نمایان کند. شهر دکه و اطراف آن دارای بیشترین کتیبه های فارسی مربوط به دوره گورکانیان یا کورگانیان و شهر راجشاهی و روستاهای اطرافی آن و شهری بندری چیتکاونگ و رانگپور دارای بیشترین کتیبه به زبان فارسی است. پارسی بر احجار هند عنوان کتاب از علی اصغر حکمت است که کتیبه ها یا سنگ نوشته های با متن فارسی در بناهای تاریخی هند را بررسی کرده است. در این کتاب سنگ نوشته های فارسی قصرها، قلعه ها، مساجد، قبور و آرامگاه ها و سایر بناهای هند مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب در سال 1956 چاپ شده و نسخه مصوری آن با چند فصل و گفتار اضافه در سال 2013 روانه بازار نشر شده است. چاپ اول این کتاب شامل متون فارسی بیشتر از 80 سنگ نوشته فاخر در بناهای تاریخی هندی بود که امروزه بسیاری از آنها جزو میراث ملی یا ثبت میراث جهانی یونسکو شدند. مجموعه که تنها بخشی از 15,000 سنگ نوشته فارسی و قرآنی در هند است. در چاپ اخیر این کتاب 200 تصویر از سنگ نوشته های دوره کورگانی و بابری به زبان فارسی نمایش و شرح داده شده و یک فصل به نوشته های فارسی و نقاشی های ایرانی تالار اصلی کاخ ریاست جمهوری هند اختصاص دارد. بسیاری از شاعران ایرانی شهرت جهانی دارند که از میان آنها میتوان به حافظ، خیام، نظامی، سعدی و مولوی اشاره کرد. اشعار نظامی گنجوی از گذشته های دور در شبه قاره هند شناخته شده بود و حتی در زبان هندی و اردو به تقلید از او اشعار سروده شده است. در سالن آشوکا کاخ ریاست جمهوری فعلی هند صحنه شکارگاه علیشاه قاجار و اشعار از حافظ، خیام و نظامی گنجوی بر سقف و بخش های از سالن ترسیم شده است. یک تصویر بزرگ با رنگ و روغن از نظامی گنجوی و یک تصویر بزرگ از بانوی ایرانی در دو سوی این سالن نمایانگر نفوذ هنری هنرمندان ایران در این کشور است. باید ذکر نمود که مطالعه کتیبه های فارسی در مناطق مختلف آسیا اهمیتی فراوانی دارد. آنچه بر سردر یک بنا نقش می‌بندد نشانه ایدئولوژی صاحب بناست، زیرا افراد با نفوذ و یا سازنده بنا اعتقادات و علایق خود را در کتیبه که روی سردر می‌گذاشتند بیان می‌کردند. کتیبه های موجود در بسیاری از حمام ها و بازارهای تاریخی از بین رفته، اما مساجد و قبرستان ها به دلیل قداستی که دارند دست نخورده تر باقی ماندند. عشق و علاقه به زبان فارسی باعث شده که در برخی شهرها شعر فارسی را حتی در محراب مسجد هم حک کنند. خاورشناسان عصر ساسانی را دوره اوج انتقال فرهنگ و تمدن ایران به شرق آسیا و به ویژه ژاپن می‌دانند. حتی پس از سقوط ساسانیان بسیاری از مردم و هنرمندان و بازرگانان ایرانی به این کشور رفته و بسیاری از آداب و جلوه‌های فرهنگ ایرانی را به این کشور انتقال دادند. در میان اسناد فراوان و ارزنده که در قرن حاضر در تورفان چین یافت شده، یک انجیل کهن به زبان فارسی قدیم دیده می شود که گواه بر انتقال فرهنگ ایران به خاور دور و ژاپن در آن زمان است.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت را به پایان میبریم. اخیراً در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان جلسه گروه کاری تهیه متن کامل شاهنامه ابوالقاسم فردوسی برگزار شد. در این جلسه آید به جریان کاری تحریر و تصحیح متن شاهنامه اطلاع داده شده و ابراز گردد که تا حال 10 جلد از تحریر برآمده و در دست مصححان برای بازخوانی و تحریر زبانی قرار دارد. به تحریر متن، متن شناسان و متخصصان ادبیات کلاسیکی از اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی، دانشگاه های جمهوری، اتحاد نویسندگان، کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلب شدند. یادآور می‌شویم که 5 دکبر سال 2023 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ضمن سخنرانی در سیمپوزیوم بین‌المللی به افتخار 115 سالگی اکادمیک باباجان غفوروف دستور دادند که به خاطر آگاهی هرچی بیشتری مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادان شاهنامه بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی نشر و به تمام مردم مملکت دسترس شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را می شنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام خداوند دانا و حکیم، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان و ویژه برنامه راه رستگاری. در خدمت شما هستیم با ادامه بحث مهارت نوشتن که قسمت‌های از آن را در برنامه‌های گذشته تقدیم سمعتان کردیم. لطفاً همراه ما باشید. بحث ما پیرامون مهارت نوشتاری بود. باید گفت که اگر می‌خواهید متن خوبی بنویسید، در حین نوشتن تا حد امکان از عامل‌های حواس پرتی دوری کنید. سر و صدا و نور محیط را در بهترین حالت تنظیم نموده و یا بیشترین تمرکز ممکن را برای خود ایجاد کنید و بعد از آن هم نوشتن را شروع نمایید. در نهایت اینکه پایان بندی نیز به اندازه مقدمه دارای اهمیت می باشد. متن شما باید یک هدف و پایان مشخصی داشته باشد. تفسیر می شود که از جمله های سوالی و مبهم و ناروشن در انتهای متن خودداری کنید و یک نتیجه گیری واضح و مشخص داشته باشید. همچنین پس از پایان کار نوشتهتان را یک بار دیگر بخوانید. غلط های املایی و اشتباهات کلی را تصحیح کنید تا نوشتهتان تکمیل شود. نوشتن هر متن یک مهارت اکتسابی است که با آگاهی از اصول صحیح و روش های آن و تمرین بسیار می توان این مهارت را در خود تقویت کرد. ممکن است عامل‌های بسیار زیادی همچون اضطراب‌های روزمره و کمبود اعتماد به نفس مانع از بروز استعداد شما در نوشتن شوند. در این صورت ضروری است که از یک مشاور و روانشناس کمک گیرید تا شما را یاری دهد. یکی دیگر از روش‌های تقویت مهارت نویسندگی کلن نوشتن هر مطلبی اصلاح کردن آن و دوباره بازنویسی کردن است. ابتدا یک موضوع برای نوشتن انتخاب می نمایید. خوب بگردید و منابع خود را جمع‌آوری کنید. سپس بنویسید. در هر مرحله و بخصوص در مرحله بعدی متن را رها کنید و حداقل 2 روز سراغ آن نیایید. وقتی در حال نوشتن یک متن هستید، ذهنتان ناخودآگاه تمام نوشته را درست در نظر می گیرد و اشتباهات از چشمتان دور می ماند. در مرحله سوم بعد از 2 یا 3 روز متن خود را با صدای بلند بخونید. حالا ارادات متن را بهتر متوجه می شوید و می دانید که در چی بخش های ساختار جمله ها مشکل دارد و نیاز به اصلاح است. شنوندگان عزیز و ارجمند، چون به این قسمت از گفتار این ساعتی راه رستگاری رسیدیم، توجه شما را جلب می کنیم و بخش کارشناسی و باز هم از آقای تیموری نویسنده و مربی مهارت نویسندگی مطالب را با هم می شنویم. قسمت های قبلی صحبت هایشان را در برنامه های گذشته پیشکشی سمتان کردیم.
آقای تیموری، من چیزی که به بچه ها قول دادم این بودش که ما در مورد اقتصاد قلم، نویسندگی و شغل نویسندگی صحبت بکنیم. اینکه اولا که آیا نویسندگی در ایران یک شغل حساب میشه و دوما اینکه آیا شغل پولسازی هست، یعنی کسی اگر بخواد وارد این رشته بشه و به صورت حرفه‌ای تو این رشته فعالیت بکنه میتونه مستقلا تو همین رشته اینو شغل خودش بدونه و امرار معاش کنه؟
100% 100% نویسندگی میتونه خیلی پولساز باشه براتون. اگر که من الان در حدود مثلا 19 سال دارم کار میکنم تو حوزه‌های مختلف، اگر 19 سال پیش فقط به قلم تکی کرده بودم و فقط نوشته بودم، الان طبیعتا خیلی 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 از همین طریق هم تونسته بودم پول در بیارم، به قول معروف ثروت کسب کنم و هم میتونستم در حیطه علاقه خودم برم. برای همه خیلی میخوام دوستانی که واقعا سن قشنگی دارن، سن خوبی دارن، من بهشون میگم سن قشنگی دارن و سن خوبی دارن، فکر نکنن که پول چون توش نیست. اگر واقعا عشق علاقهشون به نویسندگی هست، از همین الان تمرکز کنن روی این موضوع. اما یه شخصی مثل من که خب از همون اول بحث با توجه به شرط خانوادگی که داشته تو تجارت بوده و تو تجارت بین‌الملل بوده، طبیعتاً کسب و کار رو هم علاقه‌مند بوده بهش و مثلا هر دوتا رو داشته، یعنی نویسندگی عشقش بوده و اون هم منبع درآمدش بوده. خب چقدر خوبه که این دوتا، یعنی عشق و منبع درآمد یکی باشه و اجاب. البته نویسندگی به صرف این نیستش که شما بنویسید و کسی کتاب شما رو بفروشه. خیلی موارد دیگه هم باید رعایت کنید. یعنی شما باید بلد باشید که حتی طراحی جلدتون باید چگونه باشه. فقط به محتوا نیستش دیگه، اینکه شما فقط بیاین کتاب خوبی رو بنویسید بذارید، بذارید مثلا 5000 تا جلدش هم چاپ کنید بذارید توی کتابخونه‌تون. باید واقعا برای فروشش هم خودتون اقدام کنید، مگر اینکه یک انتشاراتی خیلی خوبی رو پیدا کنید که اون براتون این کارو انجام بده.
الان یکی از مشکلاتی که هست اینه که کتاب‌ها بسیار متعددن، بسیار نویسندگان زیاد داریم، کتاب‌های زیادی داریم و توی ایران شاید اینکه بخوای فروش کتاب خوبی داشته باشی، شاید به این باشه که توی رشته‌ای که فعالیت میکنی به قولی سلبریتی باشی، آدم مشهوری باشی تا بتونی بفروشی.
ببین، راه‌های مختلفی هست برای فروش. اگه بخوام الان تو فروش کتاب بریم صحبت بکنیم، اولا شما وقتی کتاب اولی هستی، یعنی یه کتابی می‌نویسی و می‌خوای بری پیش یک انتشاراتی، آنچنان نمیان سرمایه‌گذاری روی کارتون بکنن، به خاطر اینکه نمی‌دونن که شما شناخته شده نیستید. این طبیعیه. پس اگر که واقعا میخوای از این طریق برید، بایستی که حتما چندین جلد کتاب خوب بنویسید، با انتشاراتی کار بکنید، معروف بشید. شاید یک دهه بعد، 5 سال بعد، 2 سال بعد، حالا بستگی زمان مختلف داره و اثر خودتون، دیگه شما کتابتون رو خودتون و با شرایط بهتری قرار داده ببندید. اما مثال دارم عرض میکنم براتون که منبع درآمد چقدر زیاد میتونه باشه از کتاب. ببینید، من راجع به همین کتاب شکست قانون، شاید کتابی که قیمتش رو خودتون روش میگذارید، مثلا دارم عرض میکنم 20,000 تومن، 15,000 تومن، یک زمانی مثلا حالا سالهای پیش یک کتابی که شما میزدید به 21,000 تومن قیمتش، کل کتاب و پروسه کتابت هر جلدش 4,000 تومن پای شما در میگذارید.
بله.
4000 تومان کجا، 21000 تومان کجا. خیلی من بعضی وقتا به افراد میگم، میگه من هیچ کاری نمیکنم، خب تو قلمت خوبه، واقعا با فروش مشکل داری، تو الان رفتی فلان جا داره بازاریابی میکنی برای فلان محصول فلان شرکت. میگه درسته. میگم میری دیگران رو پرزنت میکنی، باشون صحبت میکنی. میگه بله. میگم خب چرا کتاب خودت نمینویسی، کتاب خودت این کارو کنی؟ میگه مگه سود داره؟ میگم تو 10 تا جلد کتاب در روز بفروشی، 10 تا 10000 تومان، 15000 تومان، 150000 تومان میشه. این درآمدی که الان داری، میری 1,200,000 تومان مثلا داری بابت این همه کار دریافت میکنی. خب رو کتاب خودت کار کن و بعد یه کتابای دیگه و مخاطبای بیشتری پیدا میکنی. ما وقتی که وارد نوشتن کتاب، اون علاقه به نوشتن کتاب یک جای کار هست، و اگه واقعا میخوام منبع درآمدمون از کتاب باشه، باید اصول فروش رو هم بلد باشیم، روانشناسی فروش رو باید بلد باشیم، باید دقیقا بدونیم که کجا باید چه مطلبی رو جلد کتابمون بنویسیم و کجا باید بریم چه قراردادی رو ببندیم با انتشاراتی. البته مدت قبلا به این صورت بودش که ناشر مؤلف میتونستی باشی، یعنی خودت میتونستی به عنوان ناشر مؤلف هم بری کتاب چه، من اکثر کتابام ناشر مؤلفه، من کتاب فعلا به انتشاراتی خاصی ندادم، ولی الان دیگه اینو برداشتن و باید حتما با یه انتشاراتی کار کنیم، حالا داریم رایزنی میکنیم. پس نکته این هستش که برای نوشتن بعضی وقتا شما یه کتابی رو می‌نویسی، نباید بسنده به اون کتاب بکنی دیگه. شاید یک سایتی داشته باشی یا یک شبکه مجازی رو داشته باشی، تکه‌هایی از اون رو بگی، مطالب زیبایی رو بنویسی، تکه‌هایی از شعر رو بگی، کم کم مخاطب پیدا بکنی و این مخاطب رو دوست دارن قلم شما رو مطالعه کنن. یعنی یک زمان خیلی سخت بود فروش کتاب، اما الان شما یک سری اصول دیگه هم یاد بگیری، مثل دیجیتال مارکتینگ رو یک مقدار یاد بگیری که آقا در اینستاگرام چگونه باید کار بکنی، در توسط وبسایت چگونه باید کار بکنی، احتمال زیاد داره که شما بتونید کتاب خودتون رو بفروشید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
از جمله مهمترین روش ها در زمینه تقویت مهارت نویسندگی مثل هر کار دیگر، تکرار اقداماتی هست که در چند مرحله آنها را انجام داده اید. در ادامه این روند خواهید دید که سرعت نویسندگی شما افزایش پیدا می کند. همچنین می توانید از یک نفر بخواهید که متن شما را بخواند و ایرادهای آن را برایتان مشخص کند. طبیعتاً شخصی که انتخاب می کنید باید دانش و تجربه بیشتری از شما داشته باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار راه رستگاری را به پایان می بریم. در پناه حق باشید.
دنیا را از آن میمارا که در جان مشتاقان شراب اندازد. برارد دستی به شور مستی گذار دل در کوی نگار اندازد.
Thank you.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
مهاجرت سالانه صدها هزار تاجیک برای کار به خارج از این کشور. ثبت فعالیت 4000 مسجد در تاجیکستان. نشست آینده رئیسان نهادهای وضع اضطراری تاجیکستان و ایران در موضوع حفاظت از پریاخ‌های طبیعی. نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. با گفته مقامات وزارت کارهای تاجیکستان، میزان بیکاری در کشور نسبت به مدت کار مشابه سال گذشته نزدیک به 10% کاهش یافته است. وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان کاهش نرخ بیکاری در این کشور را بر پایه نمایشگاه‌های شغلی نسبت داد که در آن برخی از بیکاران در آن مشغول به کار می‌شوند. در طول کل سال گذشته میلادی 48 از 3000 نفر به طور رسمی به عنوان بیکار در تاجیکستان ثبت نام کردند که 9.7% کاهش داشته است. پیش از این 46% از بیکاران رسمی ثبت شده زن هستند. در مجموع در دکبر سال 2023 تعداد 74 از 3000 نفر جویای کار توسط وزارت کار، شغل اهالی به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال 2022 9% کاهش داشته است. بر اساس اعلام وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در این مدت بیش از 230,000 شغل در کشور ایجاد شد که از این تعداد 34.2% دائمی، 18.7% موقت و 44.4% فصلی است. توضیح داده شد که بیشترین شغل در حوزه های کشاورزی حدود 100,000 نفر، ساخت و ساز بیش از 37,000 نفر و در بخش خدمات بیش از 20,000 شغل ایجاد شده است. گفتنی است به دلیل نبود شغل یا دستمزد پایان، سالانه صدها هزار تاجیک برای کار به خارج از این کشور عمدتا به روسیه می روند. استقبال مردم پاکستان از ماه مبارک رمضان. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
مردم در پاکستان هر ساله در آستانه ماه مبارک رمضان به استقبال ماه خدا می روند.
روزه گرفتن یک فریضه مهم اسلامیه که موجب کنترل نفس و جسم انسان میشه تا بتونه پله های بندگی خاضعانه رو سفری کنه.
قبار روبی مساجد، خرید مایحتاج برای آماده کردن سحری و افطار و همچنین آمادگی برای استقبال از روزداران در ساعات افطار در مساجد و پهن کردن سفره‌های افطار خیابانی از سنت‌های اصیل در پاکستان شناخته می‌شود.
خرید ماه مبارک رمضان و تدارک لازم برای پذیرایی از روزداران جریان دارد. ما به طور سنتی در طول ماه مبارک سفره‌های افطار پهن می‌کنیم.
برپایی جلسه‌های درس اخلاق و خواندن هر روز یک جزء از قرآن کریم نیز از دیگر رسومات مردم پاکستان در ماه بندگی خداوند است.
رمضان مبارک که آمد ته.
ما در ماه مبارک رمضان در کنار شرکت در نماز با جماعت در درس اخلاق و احکام نیز شرکت می‌کنیم و این یکی از سنت‌های همیشگی ماست.
توزیع بسته‌های امدادی بین ایتام و نیازمندان نیز از دیگر رسومات زیبای مردم پاکستان است. حتی دولت این کشور نیز هر سال چنین رویه‌ای را اتخاذ می‌کند.
در ماه مبارک رمضان حضور مردم در مساجد چشمگیر است. همچنین مردم در کمک به مستمندان و افراد نیازمند به طور پرشور نقش ایفا می کنند.
در آستانه رمضان امسال مردم در شهرهای مختلف این کشور با برپایی نشست‌های بزرگ حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و انزجارشان از رژیم غاصب اسرائیل را اعلام کردند.
دولت پاکستان امسال 12 میلیارد روپیه بابت بسته‌های معیشتی در نظر گرفته است که بین نیازمندان در ماه مبارک رمضان توزیع خواهد شد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
بعضای هر 2000 ساکن تاجیکستان یک مسجد وجود دارد. این شاخص در کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل 3 تا 3.5 هزار و در دیگر کشورهای رشد یافته جهان 5 تا 5.5 هزار نفر است. مقامات تاجیکستان حدود 4000 انجمن مذهبی یعنی مسجد را که آزادانه فعالیت میکنند رسما ثبت نام کردند. این نکته را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با خادمان دیم بیان کرد. با گفته وی در تاجیکستان به اعضای هر 2000 شهروند یک مسجد وجود دارد، در حالی که این شاخص در کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل 3 تا 3.5 هزار و در دیگر کشورهای رشد یافته جهان 5 تا 5.5 هزار نفر است و یفزو 67 تشکیلات مذهبی غیر اسلامی به صورت آزادانه در کشور فعالیت میکنند. با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان فرصت‌های زیادی برای شهروندان کشور ایجاد شده است تا در دوران استقلال از حقوق و آزادی‌های دینی خود استفاده کنند. امام علی رحمان تأکید کرد تاجیک‌ها در حفاظت از میراث دینی، غنی‌سازی آن به طور کلی فرهنگ و معارف اسلامی در سطح جهان اسلام سهم ارزنده‌ای داشتند. سوی تغذیه نوزادان در غزه، کمبود غذا و تجهیزات بیمارستانی نه فقط نوزادان بلکه مادران را نیز تحت تأثیر قرار داده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از غزه.
روز به روز شمار مواردی که بر اثر کم آبی و سوء تغذیه در بیمارستان کمال ادوان در شمال نوار غزه جان خود را از دست می دهند بیشتر می شود. پشت سر من چند نوزاد هستند که به علت سوء تغذیه و قحطی شدید و سختی که در شمال نوار غزه وجود دارد هر لحظه به مرگ نزدیک تر می شود.
در دوره اخیر موارد مرگ و میری بر اثر کم آبی ثبت کرده ایم که دیر به بیمارستان کمال ادوان انتقال یافته بودند و اگر تجهیزات پزشکی وجود داشت و درمانهای لازم و تغذیه سالم برای کودکان در شمال غزه صورت نگیرد، با توجه به اینکه وارد مرحله قحطی شده ایم، شمار جانباختگان بسیار بیشتر خواهد شد.
پسر من به آنفولانزای حاد معده دچار شده و من به 3 بیمارستان مراجعه کردم که هیچ کدوم فرزندم رو نپذیرفتن به جز بیمارستان کمال ادوان. علت بیماری پسرم آب آلوده و سوء تغذیه بوده. اگر من تغذیه نشم نمیتونم پسرم رو هم تغذیه کنم. اینجا شیری وجود نداره.
نضال علیان، خبرگزاری صدا و سیما، غزه. زوقی زوقی‌زاده در دیدار با وزیر رشد اقتصاد و تجارت جمهوری تاجیکستان و لذیذ قدرت و وزیر سرمایه‌گذاری صنایع و تجارت ازبکستان موضوع تولید مشترک خودرو در تاجیکستان مورد بحث بررسی قرار دادند. در این دیدار طرفین در مورد آمادگی برای نشست بعدی کمیسیه بین دولتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در زمینه همکاری‌های تجاری و اقتصادی که بر ریاست مشترک سروزیر تاجیکستان و ازبکستان در شهر دوشنبه برنامه‌ریزی شده است گفتگو کردند. مبارزه با سلاح‌های غیرمجاز در ترکیه، ماموران امنیتی ترکیه ضد دارندگان سلاح‌های بدون مجوز عملیات گسترده‌ای در 71 استان انجام دادند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
در چند ماه اخیر افزایش جدال‌های مسلحانه در سطح شهرهای ترکیه همزمان بازداشت‌های گسترده گروه‌های مسلح، تبهکاران، سوداگران مرگ و تیم‌های تروریستی در بیشتر شهرهای پرجمعیت توسط نیروهای امنیتی و پلیس. این بار سیستم امنیتی ترکیه تصمیم بر جمع‌آوری سلاح‌های بدون مجوز و بازداشت مسلحین قانون شکن گرفته و در 4 روز گذشته عملیات در 71 استان علیه دارندگان سلاح غیرمجاز آغاز شده است. علی یلی کایا وزیر کشور ترکیه که این روزها با اعلام بازداشت‌ها در رأس اخبار رسانه‌ها قرار گرفته، جزئیات بیشتری از مبارزه با سلاح و افراد مسلح ارائه کرد.
بتون امکان به قابلیت‌هایمان
ما تمام امکاناتمان را برای مبارزه با گروه‌ها و اشخاص مسلح به کار گرفته‌ایم. فقط در عملیات‌های چند روز اخیر 691 اسلحه کمری، 19 قبضه تفنگ جنگی و 134 قبضه تفنگ شکاری بدون مجوز کشف و ضبط شده است.
بر اساس اعلام رسمی وزارت کشور ترکیه، تنها در سال گذشته میلادی بیش از 23,000 عملیات بر ضد گروه‌های تروریستی و مسلح در سطح این کشور شکل گرفته است.
روزنامه قرار چاپ ترکیه در صفحه اصلی چند روز پیش خود نوشت سازمان‌های تروریستی در جای جای ترکیه لانه کردند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نشست رئیسان نهادهای وضع اضطراری تاجیکستان و ایران در موضوع حفاظت از پریخ‌های طبیعی در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. با ابتکار جمهوری تاجیکستان در سپتامبر سال 2024 در شهر دوشنبه، نشست رئیسان نهادهای اضطراری کشورهای عضو شورای اجرایی آسیای مرکزی و اقیانوسیه برای رشد مدیریت اطلاعات ریکس بالای در مورد موضوع حفاظت از یخچال‌های طبیعی و در نیمه دوم اکتبر سال 2024 نشست رئیسان نهادهای وضع اضطراری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی برگزار می‌شود. این تصمیم در جریان سفر هیئت تاجیکستانی با سرپرستی رستم نظرزاده رئیس کمیته وضع اضطراری و دفاع غیرنظامی دولت تاجیکستان به ایران با منظور آشنایی با ساختارهای امداد و نجات سازمان مدیریت ملی وزارت امور داخلی این کشور و دیدار با دکتر مظفر منظور معاون رئیس جمهور اسلامی ایران، وزیر کشور، رئیس سازمان ملی مدیریت بلای طبیعی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دبیر کل سازمان همکاری های اقتصادی و رئیس مرکز توسعه اطلاعات بلای طبیعی آسیا و اقیانوسیه اتخاذ شد. سفر معاون امور زنان رئیس جمهوری اسلامی ایران به نیویورک، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده برای شرکت در 68مین کمیسیه مقام زن سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
معاون رئیس جمهور کشورمان در امور زنان و خانواده برای شرکت در 68مین کمیسیون مقام زن سازمان ملل به نیویورک سفر کرده. کمیسیونی که بزرگترین تشکیلات بین‌المللی در ارتباط با موضوع زنان محسوب می‌شود و به طور معمول کشورهای مختلف در آن آخرین گزارش‌ها و همینطور نگرانی‌هایشان را درباره وضعیت زنان ارائه می‌کنند.
ما هم وضعیت زنان ایران را گزارش خواهیم کرد و همینطور وضعیت بین المللی که زنان دارن و مسائلی که باهاش مواجه هستن و به صورت ویژه شرایطی که متاسفانه در غزه هست و جنایات جنگی که اتفاق میفته. امیدوار هستیم که کشورها به اتحادی در این زمینه برسند و این عنصر خطرناک و این رژیم اشغالگر رو بتونن در بخش زنان محکوم کنن و انشاءالله مسئله اخراج اسرائیل رو از کمیسیون مقام زن خواستار بشیم.
نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل هم از این سازمان درخواست کرده که به خاطر قتل هزاران زن در غزه رژیم صهیونیستی از کمیسیون مقام زن اخراج شود.
انشاءالله در کنار
از برنامه‌های اصلی معاون رئیس جمهور کشورمان در این سفر، احیای عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل است.
اقدامات اولیه رو انجام دادیم و انشاءالله پیگیری خواهیم کرد که کار ناحقی که و خارج از روال متداول قانونی و روال‌های بین المللی انجام گرفته سال گذشته اعاده حیثیت ایران بشه و امیدوار هستیم با همکاری کشورهای اکوسوک به نتیجه برسه.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور کشورمان در مدت 6 روزه حضورش در نیویورک با شماری از مسئولان امور زنان و خانواده کشورهای مختلف هم که برای شرکت در 68مین کمیسیون مقام زن اینجا در سازمان ملل حضور پیدا کردند دیدار و تبادل نظر خواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
هیئت وزارت آموزش و پرورش و علوم تاجیکستان با منظور تبادل تجربه به قزاقستان سفر کرد. در این سفر دیدار هیئت تاجیکستان با معاون اول وزیر آموزش و پرورش جمهوری قزاقستان برگزار شد که در آن مسائل سیستم آموزش میانه عمومی، اصلاحات در زمینه آموزش، تبادل تجربیات و وضعیت آموزش و پرورش بررسی شد. یادداشت تفاهم بین دانشگاه دولتی آموزگاری به نام صدرالدین عینی تاجیکستان و مؤسسه آموزش دولتی ترمیز جمهوری ازبکستان امضا شد. این یادداشت تفاهم همکاری توسط اهل‌دین عبدالله‌زاده رئیس دانشگاه دولتی آموزگاری به نام صدرالدین عینی تاجیکستان و عزیزبک حسنوف رئیس مؤسسه آموزش دولتی ترمیز امضا شد. این تفاهم‌نامه امکان همکاری بیشتر بر اساس مبادلات دانشگاهی، دوره‌های آموزشی، سازماندهی برنامه‌های آموزش مشترک، دعوت اساتید به مؤسسه، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها و همچنین انجام تحقیقات مشترک اساتید و معلمان دانشگاه و غیره را فراهم می‌کند. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. اعلام ترکیب تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای رویارویی با تیم ملی عربستان. کادر فنی تیم ملی تاجیکستان با هدایت گلاشکرزاد سرمربی جدید این کشور ترکیب تیم خود را برای مسابقات مقدماتی جام جهانی 2026 اعلان کرد. تیم ملی تاجیکستان در چارچوب دیدارهای مقدماتی جام جهانی 2026 در گروه جی با مساف تیم ملی عربستان سعودی می رود. کادر مربیگری تیم ملی تاجیکستان با سرمربی جدیدش 25 بازیکن شامل 3 دروازه‌بان، 8 مدافع، 10 هافبک و 4 مهاجم را دعوت کرده است. سرمربی جدید از 2 بازیکن جدید با نام‌های مهربان کریمو و مرادعلی حق نظروزاد دعوت کرده است. تیم ملی تاجیکستان شامگاه 18 مرد برای دیدار مقابل عربستان راهی ریاض می‌شود. این بازی روز 21 مرد ساعت 23:59 دقیقه با وقت دوشنبه آغاز می شود و بازی برگشت نیز 26 مرد در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. این اولین بازی تیم ملی تاجیکستان با سرمربی جدیدش است که به تازگی جایگزین پیتر سگرد شده است. بهادر عثمانوف بکسیار تاجیکستان در وزن 63.5 کیلوگرم راهی بازی المپیک 2024 پاریس شد. بهادر در مرحله 1/4 نهایی اولین دوره مسابقات مقدماتی بازی های المپیک ایتالیا با نتیجه 3-2 مقابل بکسیار ژاپنی به برتری رسید و راهی بازی های المپیک 2024 پاریس شد. پیش از این میجگانه سمدوا و دولت بالتیه بکسیارهای دیگر تاجیکستان پس از قهرمانی در بازی های آسیا 2022 خانجاو و بازی های المپیک 2024 پاریس راه یافته بودند. شنوندگان گرامی، این بود مشهور اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه از همکارم تقدیم حضورتان می‌گردد.
کاهش کمک‌های بین‌المللی در افغانستان سبب تشدید فقر و گرسنگی در این کشور شده است. برنامه جهانی غذا در گزارشه با اشاره به وجود 4 میلیون کودک و مادر مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان تصریح کرد که با کاهش کمک‌ها فقر و گرسنگی در افغانستان تشدید شده است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل نیز اعلام کرد که بسیاری از برنامه‌های کمک‌رسانی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه در معرض اخلال و مشکل قرار گرفته است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل افزود امسال از 3.6 میلیارد بودجه مورد نیاز برای کمک‌رسانی در افغانستان تنها 87 میلیون دلار تأمین شده است. پیش از این دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل گفته بود به دلیل نابرابری و آسیب‌پذیری‌های موجود از جمله کمبود خدمات اجتماعی و بهداشت و درمان افغانستان با یک بحران بشردوستانه جدی روبرو شده است. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از یک سوم جمعیت 40 میلیون نفری افغانستان در معرض کمبود غذا قرار دارند. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل هم تاکید کرده که این سازمان تا کنون بخش اندکی از بودجه مورد نیاز برای مقابله با بحران انسانی در افغانستان را به دست آورده است. این چندمین بار است که نهادهای بین‌المللی از جمله نهادهای وابسته به سازمان ملل درباره وخیم شدن امنیت غذایی در افغانستان و بحران گرسنگی برای میلیون‌ها نفر در این کشور هشدار داده اند. پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان در آوگوست 2021، عوامل مختلف سبب شد تا به تدریج در این کشور امنیت غذایی به خطر بیفتد. مصادره شدن حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان توسط دولت آمریکا به بهانه به قدرت رسیدن طالبان و کاهش توانایی مالی این گروه برای انجام واردات مواد غذایی، افت محسوس شاخص‌های اقتصادی در افغانستان، گران شدن کالاهای اساسی و همچنین قطع و یا کاهش جدی کمک‌های بین‌المللی از عامل‌های اصلی رویارویی این کشور با بحران گرسنگی و به خطر افتادن امنیت غذایی است. در چنین شرایط دولت طالبان نیز به دلیل اصرار بر روی کردهای اقتدارگرایانه و اعمال سیاست‌های محدودکننده از جمله ممنوعیت کار زنان در برخی مشاغل و نهادهای غیر دولتی زمینه را برای کاهش فشارهای بین‌المللی بر افغانستان فراهم نکرده است. کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار افغان می‌گوید بزرگترین مشکل افغانستان در حال حاضر انزوای کامل از جامعه بین‌المللی است که مشکلات دیگر هم ناشی از آن است. با گفته اکبر جاهد، کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار افغان، تا زمانی که دنیا حاکمیت فعلی را در افغانستان به رسمیت نشناسد، این حکومت هم و خواسته های جامعه جهانی پاسخ مثبت نمی‌دهد و به این ترتیب مشکلات افغانستان حل نخواهد شد. اکبر جاهد، کارشناس سیاسی و روزنامه‌نگار افغان، در این باره گفت
متاسفانه که ما بهتر میتونیم که افغانستان تیمین قرن اخیر متاسفانه در جنگ بوده و بحران بوده و جنگ مادر تمام بدبختی ها در افغانستان است. متاسفانه فقر و بیکاری که در افغانستان است، ایزادی یعنی جنگ 40 ساله و 50 ساله در افغانستان بوده. متاسفانه که در طی 20 سال گذشته توجهی را که باید نهادهای بین المللی جامعه جهانی نسبت به کاهش فقر و از بین بردن فقر در افغانستان و زمینه های کاری باید در افغانستان روی دست نگرفتن، متاسفانه که نگرفت و بعد از این که نظام قبلی سقوط کرد و حاکمیت جدید در افغانستان روی کار شد، بعض تحریم‌هایی که علیه افغانستان صورت گرفت، هم وضعیت بشری در افغانستان متاسفانه به وضعیت نامطلوب مسیر داد. انتظار داریم که حاکمیت فعلی افغانستان، نهادهای بین المللی، جامعه جهانی این وضعیت بد بشری که فعلا متاسفانه در افغانستان حاکم است از این وضعیت مردم افغانستان عبور بده و طرف اصلی قراره که فعلا در افغانستان متاسفانه میبینه مردم افغانستان است و به این امر مسئولیت جهانی، مسئولیت نظام فعلی در افغانستان است و از این وضعیت مردم افغانستان به نحو باید بیرون بکشد. کلانترین جنجال و مشکلی که فعلا در افغانستان است از نظر ما یکی جو که انزوای مطلق که افغانستان در سطح بین المللی است زمانی که دنیا افغانستان حکومتش را به رسمیت نشناسه، حکومت در برابر خواستای جامعه جهانی نمیتونه که پاسخ بگوید. درست است که حکومت دیفکتو در افغانستان فعالیت داره و دنیا و کشورهای منطقه با او تعامل داره. به نظر من فعالیت‌های مدنی، فعالیت‌های سیاسی زمان میتونه که در افغانستان انطباق پیدا بکنه و به نحو مورد بحث قرار بگیره که یک نظام پاسخگو در برابر دنیا باشه و این وقت شده میتونه که جامعه جهانی حاکمیت فعلی را به رسمیت بشناسه از یک طرف و از طرف دوم در افغانستان یک مشروعیت داخلی در نظام باید قانون اساسی باید وجود داشته باشه و قانون اساسی چی حقوق و مکلفیت های شهروندا افراد و اتباعی خود باید دور کنه. متاسفانه یک چلنج بسیار کلان است که فعالیت های مدنی و یک قانون صراحت نداشته باشه، نوعیت حکومت پاسخگویی در نهادهای بین المللی جامعه جهانی وجود نداشته باشه این امر به نظر مستحیل است.
تا برلین زیارا هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد که برای جلب کمک‌های بیشتر جهانی به نیازمندان به ویژه آوارگان جنگ و خشکسالی به نیویورک رفته میگوید که هرچند افغان‌ها نسبت به هر زمان دیگر چشم‌انداز بهتر برای صلح دارند اما بی‌پروایی در فراهمسازی کمک‌های عاجل بشری همه دستاوردها و امیدها را در افغانستان نقش بر آب خواهد کرد. او میگوید که 5.5 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند اما کمک‌های جهانی در این باره تعهد نشده اند. در واقع مجموعه فشارهای خارجی و داخلی افغانستان را در این برهه در جمع 7 کشور قرار داده است که شهروندان آن با فقر و گرسنگی حاد روبرو شده اند. قرار گرفتن افغانستان در جمع کشورهای فقیر و گرسنه در حالی است که این کشور به دلیل ساختار و پیشینه مردمانش در کشاورزی و دامداری با اندک برنامه ریزی و تعقل می تواند به آسانی نه تنها نیازهای غذایی خود را فراهم کند بلکه به انبار غله منطقه تبدیل شود. در هر حال با بروز بحران غذایی در افغانستان بیش از پیش خیانتهای اشغالگران در حق مردم این کشور عیان می شود و به نظر نمی رسد دولتهای غربی و سازمانهای وابسته به آنها اقدام جدی در جهت کمک به حل مشکلات غذایی مردم افغانستان کنند. بنابراین در این شرایط مردم و مسئولان افغانستان برای حل ریشه‌ای مشکل فقر و گرسنگی می توانند با حل اختلافات و درگیری‌های به حاصل و حمایت‌های منطقه‌ای و ویژه سازمان همکاری اسلامی برای کمک به حل مشکلات غذایی و پایان دادن به بحران آن امیدوار باشند.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. مهاجرت سالانه صدها هزار تاجیک برای کار به خارج از این کشور. ثبت فعالیت 4000 مسجد در تاجیکستان. و نشست آینده رئیسان نهادهای وضع اضطراری تاجیکستان و ایران در موضوع حفاظت از پریخ‌های طبیعی. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. از آتش صدایت دارم من و دارد دل، داغی 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 که نمی بینی، دردی که نمی داری.